با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. طالبان روز گذشته 9 تن را به شمول 2 زن به جرم های مختلف شلاق زدند. مقامات محلی طالبان میگویند که 5 تن در میدان ورزشی قندار در ملای عام شلاق زده شدند. اصطلاح محکمه طالبان گفته که این 5 تن به اتهام آنچه این محکمه زنا، لواطت، دزدی خوانده هر کدام 39 شلاق زده شدند و همچنان از 2 تا 7 سال به زندان محکوم شدند. در این حال روز گذشته 2 مرد و 2 زن در ولایت های تخار و سمنگان با اتهام آنچه اصطلاح محکمه طالبان زنا خوانده شلاق زده شدند. از برگشت طالبان به قدرت در تابستان 1400 خورشیدی صدها تن در معذر عام این گونه مجازات شدند که مورد نکوهش نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. پس از تجدید تنش‌ها در شرق میانه، پروازهای بین المللی از حریم هوایی افغانستان افزایش یافته. خبرگزاری رویترز و نقل از امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نوشته که در 5 تا 6 روز گذشته در جریان هر 24 ساعت حدود 350 پرواز از حریم هوایی افغانستان عبور کردند، در حالی که سال گذشته در همین روزها حدود 100 پرواز ترانزیتی از این حریم هوایی می‌گذشتند. مؤسسه سویدنی فلایت رادار 24 اما تعداد پروازها را کمتر گزارش داده. این مؤسسه روز گذشته گفت که در 2 اکتبر زمانی که ایران راکت‌های بالستیک را به سمت اسرائیل شلیک کرد، این تعداد به 176 پرواز افزایش یافت و در 6 اکتبر این رقم به 222 پرواز در روز رسید. در حال است که کشورها از عبور یک طیاره از حریم هواییشان حدود $700 حق ترانزیت دریافت می‌کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان در مورد خشونت علیه اعضای جنبش تحفظ پشتون در دره خیبر ابراز نگرانی کرده. این کمیسیون روز گذشته در اکس یا تویتر سابق نوشت که استفاده از زور علیه معترضان که غیر مسلحند غیر قانونی است. شهزاد اکبر رئیس شفاخانه کمپلکس منطقه آیات‌آباد شهر پشاور روز چهارشنبه بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که 15 نفر از منطقه ریگی للمه دره خیبر به شفاخانه آورده شدند که از این تعداد 3 نفر جان باختند و 12 تن دیگر زخمی هستند. جنبش تحفظ پشتون که فعالیتش هفته روان توسط حکومت پاکستان غیر قانونی اعلام شد، قصد دارد که فردا یک لوی جرگه مردمی را برگزار کند. اما تا کنون پلیس پاکستان چندین بار به محل جرگه این جنبش حمله کرده و خیمه های آنها را آتش زده است. اوکراین می گوید که نیروهایش انبار صدها طیاره بی‌سرنشین را در منطقه کرانسودار در جنوب روسیه نابود کردند. لویدر استیز اوکراین روز گذشته در تلگرام گفت که نیروهای اوکراینی با پایگاه ذخیره سازی درون به نام شاهد در نزدیکی منطقه اوکتیا برسکی حمله کردند، جایی که حدود 400 طیاره بی‌سرنشین نگهداری می‌شد. در بیانیه لویدر استیز اوکراین آمده است که این حمله از سوی نیروهای دریایی و امنیتی به صورت مشترک در نزدیکی شهرک اوکتیا برسکی در شمال شهر کرانسودار انجام شد. رسانه‌های روسیه تا اکنون در مورد این حمله چیزی نگفتند. و قرار است در سلسله جام جهانی کرکت زنان امروز مسابقه تیم‌های ملی بنگلادش و وست‌اندیز برگزار شود. در مسابقات روز گذشته این جام هند سریلانکا را شکست داد و آفریقای جنوبی هم بر اسکاتلند پیروز شد. در جام جهانی کرکت زنان که 3 اکتبر در امارات متحده عربی آغاز شده است، 10 تیم اشتراک کردند. قرار است مسابقه نهایی یا فاینال در تاریخ 20 اکتبر امسال در شهر دبی برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، ناوقت روز چهارشنبه قطعنامه را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد که در آن نگرانی شدید خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان یک بار دیگر ابراز کرده. این قطعنامه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شده است. آقای بنت اخیراً از سفر به افغانستان از سوی حکومت طالبان منع شده. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی دارد.
در قطعنامه ای که ریچارد بینت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده و سوی بیش از 40 عضو این شورا تصویب شد، نگرانی ها درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز شده است. آقای بینت در این قطعنامه به پاسخگویی به نقص حقوق بشر و قوانین بین المللی بشر دوستانه در افغانستان تاکید کرده و از معافیت از مجازات در این زمینه ابراز نگرانی کرده است. در این قطعنامه نیز مطرح شده که برای جلوگیری از نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان به گونه مناسب پاسخ دادن نمی شود و جامعه جهانی خواسته شده که با ایجاد رویکرد همشمول و چند جانبه برای مقابله با نقض حقوق بشر در افغانستان، ناقضان را به میز عدالت بکشاند. در این زمینه همچنان با مجازات فیزیکی از جمله اعدام‌های اعمال شده توسط طالبان ابراز نگرانی شده و تاکید شده که مجازات‌های مانند سنگسار یا دفن کردن افراد در زیر دیوارها غیر انسانی‌اند. طالبان ادعا می‌کنند که این مجازات بر اساس احکام شرعی اجرا می‌شوند. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، در یک پیام ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق منتشر شده است، گفته که اتحادیه اروپا و 48 کشور دیگر این قطعنامه را تایید کردند و این گام مهمی است که تصویب شده است.
در قطعنامه هم تاکید شده که موضوع افغانستان در محراق توجه اجلاس های پیشروی سال 2025 شورا باشد، در ماه فوریه مارس، در ماه جون و جولای، همچنان در ماه سپتامبر و اکتبر سال آینده. و ما امیدوار هستیم که قطعنامه یک قدم خوب و یک قدم مثبت در قسمت موضوعات حسابدهی و در قسمت موضوعات شفافیت و حمایت از حقوق بشر مردم افغانستان، خصوصا از زنان و دختران افغانستان باشد.
آقای اندیشه افزوده که این قطعنامه ماموریت ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، را تقویت کرده است. طالبان سفر آقای بینت به افغانستان را ممنوع کرده و گفتند که گزارش های او یک جانبه است. آقای بنت در صفحه اکس خود از شورای حقوق بشر ملل متحد به دلیل تصویب این قطعنامه درباره افغانستان استقبال کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
آل هم میشنوید که شمار از دختران خردسال در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به دلیل فقر و چالش های اقتصادی به جای رفتن به مکتب در کوره های خشتبزی کارهای شاقه می کنند. بیشتر دی گزارش میشنویم.
آخرین روزهای فصل خزان است. سردی هوا کم کم بوی زمستان را به مشام می رساند. فعالیت در بیرون از خانه دشوار شده، اما هنوز ده‌ها دختر خردسال در کوره‌های خشتبازی با کارهای شاقه مشغول هستند. یکی از این دختران شایسته 13 سال است که با خانواده 6 نفرش در یک کوره خشتبازی در روستای صوفی قلعه شهر شبرغان کار می‌کند. این دختر 13 ساله در کنار پدرش با یک خواهر و دو برادر خود از گل خشت می‌مالند و مادرش در چیدن خشت‌ها با آنها همکاری می‌کند. شایسته آرزو دارد به مکتب برود، آرزویی که فعلاً با دو مانع بزرگ روبرو است: فقر شدید و ممنوعیت تحصیل دختران و زنان بالاتر از صنف ششم.
ما مجبور هستیم که هر دفعه در اینجا بیاییم خشت بزنیم و کار کنیم. ما میخوایم که درس بخوانیم. هر صبح که میاییم در اینجا خشت میزنیم، پایای دستای ما ترقیده، شب که خواه میکنیم دستای ما هم درد نکنه، پایای ما. ما میخوایم درس بخوانیم. کار بیخی دل ما را گرفته.
شریف الله برادر کوچک شایسته که 11 سال دارد نیز مجبور است تا شام بدون وقفه کار کند.
ما بیان یخش میزنیم و ما باید کمک شد و ما درس بخونیم وقت درس مونه.
با قدرت رسیدن دوباره طالبان فقر و گرسنگی تشدید یافته و مردم مجبور شدند تا فرزندان خود را به جای مکتب و کار روی جاده ها و کارهای شاقه بفرستند. حیات الله پدر شایسته می گوید که عاید روزانه خانوادهش بیش از 200 افغانی نیست. افزون بر چالش اقتصادی، او در محروم ماندن فرزندان خود از آموزش سخت نگران است. حیات الله از مسئولان می خواهد تا به مشکلاتشان رسیدگی کنند.
اگر ما داشته باشیم طفلای خود را به مکتب مانیم، به مدرسه مانیم، امروز ما مردم در بدر هستیم. چون که دست بی پولی و دست مجبوری و دست یک مشکلات زیاد داریم که ما مردم دایی میاییم دایی سهرها دایی هوای گرم بایی ما روز خود را تیر میکنیم.
با این حال مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در جوزجان میگویند که همکنون 14,000 کودک در این ولایت سرگرم کارهای شاقه هستند. نورالله مسافر، رئیس کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در جوزجان گفت که تلاش‌ها برای فراهمسازی زمینه آموزش برای کودکان خردسال در این ولایت ادامه دارد.
14,000 اطفال را، اطفالای زیر سن یک شاقه‌کار را سروی نمودیم و پلان‌های آینده برنامه و پلان‌های ما در آینده است که برای اونها یک کار مناسب برابر کنیم، یا از نگاه تعلیم و تربیت یا از هر بخشی که باشه، تا اونها از این معضله فارغ و خلاص شوند.
شماری از کودکانی که برای یافتن لقمه نانی برای خانواده‌هایشان از صبح تا شام با درآمد کمتر از 50 افغانی در کوره‌های خشت‌بازی کار می‌کنند. آنها میگویند که اگر وضعیت زندگیشان بهتر می بود به جای کار کردن درس می خواندند. پیش از این صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در بخشی از گزارش خود هشدار داده بود که در 2024 میلادی بیش از 12 میلیون کودک در افغانستان به کمک های انسان دوستانه نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رهبران ایالات متحده و اسرائیل در یک صحبت تلفنی که روز گذشته انجام شد موضوع احتمال حمله اسرائیل به ایران بررسی کردند. پس از آن که ایران در 2 اکتبر حدود 180 راکت به سمت اسرائیل پرتاب کرد، اسرائیل هشدار داد که به ایران حمله خواهد کرد و این حمله ایران بی پاسخ نخواهد ماند. جزئیات بیشتر باز هم از فایز ابراهیمی.
کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید گفته است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگوی سازنده و صریح داشته است. با بیان آقای پیر در این گفتگو موضوع حمله احتمالی اسرائیل به ایران نیز مطرح شده است. این مکالمه تلفنی بین رهبران این دو کشور 30 دقیقه طول کشید. هر دو طرف جزئیات بیشتری در مورد این گفتگو ارائه نکردند. این گفتگو در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می‌شود و تقریباً تمام بخش‌های جنوبی لبنان را تحت کنترل دارد رو به افزایش است. نیروهای اسرائیلی عملیات زمینی خود را نیز در این منطقه سرعت بخشیدند. حزب الله از سوی واشنگتن به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، در حالی که اتحادیه اروپا شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است. در شرق میانه اما مردم در انتظارند که اسرائیل چه زمانی به حمله موشکی ایران پاسخ خواهد داد. ایران در 2 اکتبر ده‌ها موشک به سوی اسرائیل پرتاب کرد تا انتقام کشتن حسن نصرالله رهبر حزب الله در لبنان را بگیرد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در یک پیام ویدیویی که توسط رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده گفت که پاسخ اسرائیل به ایران مرگبار، دقیق و غافلگیرانه خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده چند هفته پیش گفته بود که از حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران حمایت نخواهد کرد، اما اگر اسرائیل انتقام بگیرد می تواند تاسیسات نفتی ایران را هدف قرار دهد. ایالات متحده و متحدانش همچنین از اسرائیل خواستند که در غزه و لبنان آتش بس برقرار کند، اما اسرائیل می گوید تا زمانی که امنیت اسرائیل تامین نشود عملیات نظامی ادامه خواهد یافت.
پیام ها و نظریات شما
صدای سال گذشته ما یست ما تنقید شدیم و خانه نشین شدیم به بسیار مشکلات دست پنجه نرم میکنیم. ما خودم بچه مریض دارم، بچه 16 سال است، به تداوی دوامدار ضرورت داره و حتی ما پول از این امروز ندارم که ما دوای بچه ما بخرم و ما خواهان از این هستیم که ما پس دوباره پس کار وظیفه ماش شروع شود و ما بتانیم از امون ماش بچه ما پیش دکتر ببرم.
خب مشکلات اقتصادی هستن، بیکاری هست. سال گذشته خب واقعی پش ما یک سر زغال گرفتم، بوجی یکی نتانستم بگیریم. یک سر می گرفتیم برای 15 روز خیلی ما باز یک سر دیگه می گرفتیم. امروی قواز را چی میکردیم، تازه میکردیم دیگه. توان خرید زغال و چوب هم نداریم که ما چوب بگیریم چری استفاده کنیم.
پیام شما نظر شماست.
اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، با امید این که خوب و سلامت باشید، آنچه را که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود: گپ و گفتی پیرامون بداهه‌سرایی، یاد خیری از عبدالقهار آسی یکی از شاعران ناماشنای افغانستان، چند جالب آموزنده از رسانه ها، بحث روانی هفته پیرامون مفهوم اصالت. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. چهار عضو یک خانواده در این هفته به جای دکلمه بداهه‌سرایی می کنند. غزل در یک وزن و قافیه از چهار شاعر یک خانواده، تقریبا همه شاعر تخار زمین را برایتان پیشکش می کنیم. خانواده شاعر جوان و خوشقریحه که به گفته دوستانش بوی بیدل از او به مشام می رسد. شیوه ویژه در سرایش غزل دارد سید صبور سنا، که مادرش بانو سیده نرگس رایی و دو خواهر کوچک و بانوان سیده ناز صفا و سیده سوسن انیس که به مثابه مشعلداران خانواده مرحوم و مغفور سید خان، بزرگوار قوم با فرهنگ تخار زمین که یک سال آن قبل به مصاب شدن به یک مریضی لاعلاج از دنیا رفت. این را یادآور شوم که این دومین مشاعره و بداهه‌سرایی از چهار شاعر این خانواده است که در مجله آزادی به نشر می رسد. ای کاش می شد به صدای خود این بانوان شاعر دکلمه هایی می داشتیم که نظر به ملحوظات موفق نیستیم. با سپاس از شاعر جوان سید صبور سنا، با ناگزیری من حقیر این بداهه ها را می خوانم. نخست از شعر مادر خانواده کتبانو سیده نرگس رایی آغاز می کنیم، غزلی با عنوان داغ دل. اهریمن آمد و اعضای وطن می لرزد، دل مسکین ببر سینه من می لرزد. بس که وحشت زده باد خزان می آیی، از تبسم لب مغموم چمن می لرزد. عشق در چشم من آبستن خون گردیده، تا کجا این وطنی بی سر و تن می لرزد؟ داغ دل آینه فرسود، ولی سودش چیست؟ آهوان از نفس باد ختن می لرزد. راوی از من تو بگو عشق رماموخته را، بی تو بنگر که سراپای بدن می لرزد. بداهه دوم از پسر این خانواده داغ دیده سید صبور سنا است، با عنوان فریاد. سینه پرخون شده و پیکر من می لرزد، با کدام آینه گویم که سخن می لرزد؟ نه خردمند و نه استاد و نه کس اهل هنر، دل مایوس من از حال وطن می لرزد. نخل ایمان قوی از ریشه پربار حیاست، نخل ایمان قوی از ریشه پربار حیاست. زاهد بی هنر از دیدن زن می لرزد. خبر آمد صیاد مگویید به کس، که دل مرغ گرفتار چمن می لرزد. بس که این چرخ سنا منفعل رنگ آمد، از نوشتن قلم سرخ سخن می لرزد. سومین شعر از بانوی دیگر خانواده سیده سوسن انیس است، با عنوان خون بهار. یا رب از بس که دلی سوخته تن می لرزد، اونچه ای آینه از خنده زدن می لرزد. خنجری شوم خزان خون بهار افشانده، قدم سبز گل از باغ و چمن می لرزد. از چه ارباب هنر دم بزند در اینجا؟ روح معنی بتنی سرد سخن می لرزد. قفل موهوم جفا بسته لب آزادی، سر و فریاد از استاد شدن می لرزد. گفتم امشب بنویسم غزلی تازه انیس، پنجه خامه از این حال وطن می لرزد. چهارمین و آخرین شعر از بانو سیده ناز صفا، با عنوان خامشی. از دمی سرد خزان جان چمن می لرزد، هر که فریاد کند پیکر من می لرزد. دل به سرمایه آینه چه من خوش بکنم، تا لبم باز نمایم سر و تن می لرزد. خاک پرکار و فلک مرکز وحشت گشته، ابر از خنده در این دشت و دمن می لرزد. دیگران بر فلک از علم رسد، لیک اینجا بن فکری همه از دانش زن می لرزد. خاموشی محور فریاد تحمل گشته، جان بیچاره صفا بر سر تن می لرزد. سپاس از این لطف این خانواده همه شاعر. درود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
گپ و گفتی بود پیرامون بداهه‌سرایی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در تاریخ ادبیات خراسان زمین به خصوص افغانستان شاعران و نام‌آوران خارق‌العاده‌ای داریم که شماری در جوانی گویا کار سده ها را در عمر کم خود انجام دادن و ناامیدانه در اجرای آرمانهای خود از این دنیا رفتن، چون منوچهری دامغانی که تنها حدود 30 سال زیست و قصایدی را به ارمغان گذاشت که امروزه میتوان یکی از پایه های کاخ بلند قصیده سرایی در ادبیات دری فارسی دانست و چند دیگر در ادبیات معاصر در سده های پسین چون ازهر فیضیار، داوود سرمد، حیدرعلی لهی و دههای دیگر با اشعار بالا بلند و اما کم خود نامی فراموش ناشدنی از خود به یادگار گذاشتند. یکی دیگر از این عجوبه ها در سه دهه پسین قهار آسی، نامی آشنا در ادبیات به ویژه در ژانر شعر فارسی دری در حوزه ادب و فرهنگ منطقه است. قهار آسی شاعر دردمند، پرخاشگر و با صراحت گفتار در بیان با موضع‌گیری ها در ایجاد شعر بود و در ضمن در سرایش عاشقانه ها دست بلند داشت، اما افسوس در جوانی عمرش به باد فنا رفت و اگر بود زیاد می سرود. در همین هفته‌ای که گذشت از قربان شدن او در حمله های راکتی وقت درست 30 گذشت. جاوید فیضی یادواره‌ای دارد به بهانه 30 وفات وی که با هم می شنویم.
من درد بدوش شام تار وطنم، دلپخته رنج روزگار وطنم. آهم همه انتظار، اشکم همه صبر، من خاطره دار حال زار وطنم. شنبه هفتم میزان سال 1403، درست 3 از درگذشت شاعر بانام قهار آسی سپری شد. عبدالقهار آسی از شاعران ناماشنای افغانستان است که زندگی سخت را در روزهای حیاتش تجربه کرد. این شاعر خوشقریحه با رنجهای بسیار در طول زندگی مواجه بود و در هفتم مهر ماه سال 1373 در حالی که تازه از ایران به کابل بازگشته بود هدف راکت قرار گرفت و جان باخت. قهار آسی در سال 1335 خورشیدی در روستای ملیمه پنجشیر دیده به جهان گشود. آسی دوره اول ابتدائیه را در پنجشیر خواند و همراه با خانواده‌اش به کابل آمد و در شهر کهنه کابل اقامت گزید و شامل مکتب ابوریحان بیرونی شد. قهار آسی از مکتب به درجه عالی فارغ گردید و از رشته زراعت از پوهنتون کابل لیسانس گرفت. او شاعر پرکار بود و ظرف سالهای محدودی که با جدیت به شعر پرداخت تقریبا هر سال یک مجموعه را روانه بازار کرد. از آسی به دلیل نوآوری ها و عاطفی بودن شعرهایش به عنوان شاعر دردهای مردم یاد می کنند و شعرش را ارج می نهند. آسی شاعر بود نوگرا که حتی در قالب‌های کهنه نیز حرف و حدیث تازه‌هایی داشت. پرکار بود و با خود وعده‌هایی داشت که هر سال یک کتاب شعر به بازار روانه کند و تا دم مرگ به